یادگاری واسه چی نگر میدارن؟ میشه من یه پیشنهاد بدم؟ گفتن بفرمایید. گفتم من دوست دارم حلقه هامونو ببریم بندازیم یک شهرام حضرت ابوالفضل، یک شهرام حضرت امام حسین علیه السلام. گفت آفرین، چقدر پیشنهادت خوبه، مگه کجا میخوایم هزینه کنیم مالمونو حلقه هامونو که ارزشمندتر از اینجا باشه؟ حتما این کارو میکنیم. متاسفانه عجل مهلت نداد که با هم ببر. به من سپردن که حلقه هامونو بدیم حضرت باب الحوایج ابوالفضل و امام حسین برامون نگر دارن. تو اون دنیا میندازیم دستم، دوباره میندازیم انگشتای هم دیگه. انشالله این کارو میکنم.
زهره جان از آخرین دیدارت بگو.
چهارشنبه شب بود و طبق معمول دنبال کارهای یه یادواره ای بود توی شهرستان خلخال. شب با اون آقایون که جلسه داشتن اومدن خونه، گفتن که من فردا باید صبح زود برم، زود بخوابم، من یه دوش بگیرم و بخوابم که فردا صبح زود برم سر کار. معمولا 3 صبح میرفتن، من اجازه نمیدادم من بیدارشم راهیشون کنم. چند باری بهشون گفتم که خیلی دوست دارم پاشم بهتون صبحانه بدم. گفت اولا که 3 صبح وقت صبحانه خوردن نیست، دوم این که من میخوام برم سر کار، چرا شما رو زابرا کنم؟ من همیشه تنها، مثلا دیدی که مثلا از رفت و برگشت سر کارش داشتم، شبانه در رو باز میکردم میومدن تو، شبانه هم میرفتم. صبح روز پنجشنبه ساعت 3 صبح بود، دیدم که دارم میرن، آروم گفتن خدافظ، چراغ روشن نمیکردن، ما رو بیدار نمیکردن. گفتم خدا پشت و پناهت. مثل همیشه رفتن. پنجشنبه شب حاج آقا سلامی سخنرانی زنده ای داشتن. علیرضا همیشه تا حاج آقا سلامی رو میدیدن جلوی تلویزیون میشستن که بابامو میخواد نشون بده. الان بابام هم نشون میده. بعد خیلی علیرضا نشست، خیلی دیگه نگاه کرد، بابا رو نشون نداد. تماس گرفتم، گفتم که کجایی؟ با حاج آقا نیستین؟ علیرضا خیلی میخواد شما رو ببینه. گفت که نه، به علیرضا بگو من صبح حاجی رو میخوام ببرم نماز جمعه، بگید اونجا منو ببینه. بعد خداحافظی کردن و همین شد. آخرین خداحافظی من همین بود که من فردا بعد از ظهر میام حاج آقا رو میبرم نماز جمعه، میارم سر کار، به علیرضا بگو فردا منو ببین. دیگه جمعه شبش رفتیم پیکرش رو دیدیم. روز خیلی سخت.
خبر شهادت رو کی داد؟
محمد جواد با مامان بزرگ، بابا بزرگ شهرستان بره. بودن من و علیرضا خواب بودیم. خواهرم صبح خیلی زود تماس گرفتم، خیلی ترسیدم از اینکه خواهرم به این زودی چرا تماس گرفت.
چی شده که زنگ زد؟
بله، گفتن میدونی سردار سلامی رو زدن؟ اول نگفت شهید شدم. دو دستی یک آن چشمو باز کردم، چون معمولا بی سر و صدا می اومدن آقا ابوالفضل سویچ رو آویزون میکردن از جا کلیدی. یک آن اونجا رو نگاه کردم که سویچ نیست، ابوالفضل نیومده. چون می اومد میرفت اتاق جدا میخوابید که ما بیدار نشیم.
بله.
دیدم سویچشون نیست. بعد دو دستی زدم تو سرم، گفتم یعنی چی حاج آقا سلامی رو زدن؟ گفت آره شهید شده، نمیدونی؟ دیگه همونجا فهمیدم.
مگه مطمئن شدی که
مگه میشه حاج آقا؟ چون ابوالفضل خودش میگفت میخوام با خودش پر بکشم، امکان نداره. خواهرشون طبق اول بودن، دویدم سراغشون و گفتم بودو بریم. گفت نه آروم باش، ما رو الان راه نمیدن اونجا، اونجا خیلی شلوغه، تا ما بخوایم توضیح بدیم کی هستیم
آره دیگه راست گفت
زمان میبره. با خواهرشوهرم دویدیم ناحیه محل، اونجا همه خودشون رو از ما قایم کردن. میگفتن فلانی جلسه داره، ما مثلا میگفتیم آقای علی خانی یکی از دوستای صمیمیشون بود، مثل برادر بودن، ما میگفتیم با ایشون کار داریم و اینا، میگفتن جلسه دارن نمیتونن. بعد خواهرشون گفتن که نه، من همه این آقایون رو میشناسم، بگید که من اومدم، بگید که همسر آقای ابتام اومدن، همه میشناسن. سرباز جلوی در بود، این سرباز هم یه جوری ما رو سرگرممون میکرد، شما بفرمایید بشینید، ما خیلی بیقرار بود. تا اینکه گفتم نمیشینم، کو آقای علی خانی، کو مثلا فلان دوستش، کو بابا یک کلام، من میدونم شما میدونید. تا اینکه همه اینا دست جمعی اومدن جلوی ما و گریه و لباس مشکی آقای علی خانی رو بین همه اینا دیدم،
متوجه شد،
کاملا متوجه. بعد وقتی بهشون گفتم بگید، گفتن آخه چی بگیم، آخه چی بگیم. بعد دیگه ما رو تنها گذاشتن، ما هر چقدر دنبال اینا رفتیم، ما رو تو هر اتاقی تنهامون گذاشتن.
بعد دیگه مطمئن شدیم،
دیگه مطمئن شدیم
و شهادت رسید. شنیدیم از پسری که زودتر از زمان قد کشید و فهمید، از پسری که رد آغوش پدر رو در قاب ذهنش نگه داشته، از خواهری که داغ دوم رو بی صدا به دل سپرد و هنوز با لبخند تلخ از برادری میگه که برای همه پشت و پناه بود، و از زنی که در دل رفتن ماندن رو انتخاب کرده، که نبودنش رو با صلابت بودنش پاسخ میده. این روایت قصه مردیه که سایه بود اما روشن، بی صدا بود اما ستون، و حالا سکوتش در دل خانوادش بلندتر از هر فریادی ادامه.
ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید که کدام استان در تولید کاشی و سرامیک در کشور رتبه دوم را دارد؟
اینجا خراسان جنوبی.
این استان سالانه 24 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک تولید می کند و سهم بزرگی از صادرات این صنعت را در سطح بین المللی به خود اختصاص داده است.
کاشی و سرامیک های خراسان جنوبی به کشورهای مختلفی مانند افغانستان، عراق، پاکستان، تاجیکستان و قزاقستان صادر می شود. این موفقیت حاصل ذخایر معدنی بی‌نظیر مانند کائولن، فلدسپات و دولومیت است که استان را به یک قطب تولید کاشی و سرامیک تبدیل کرده است.
در حال حاضر سه شرکت بزرگ در این حوزه در خراسان جنوبی فعالند و حدود 1200 نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند. این اشتغال سایی نشان دهنده نقش حیاتی صنعت کاشی و سرامیک در اقتصاد استان است.
با در نظر گرفتن این ظرفیت‌های بزرگ میتوان گفت که خراسان جنوبی در این صنعت در سطح بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. توسعه بیشتر این صنعت میتواند این استان را به یکی از پیشروترین مراکز تولید کاشی و سرامیک در جهان تبدیل کند.
این استان با عزمی راسخ و استعدادهای بیپایان به طور بیوقفه در حال ساختن آینده‌ای درخشان برای خود است. اینجا خراسان جنوبی است، جایی که هنر و صنعت در هم می‌آمیزند و جهانیان را شگفت زده می‌کنند.
یاران همراه، دوستان عزیز، شنوندگان وفادار رادیو گفتگو، حال و احوال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم پیوسته در نهایت آرامش نفس بکشید. برنامه علمی نو آماده هست که با همدیگه میشنویم که گفتگویی علمی است.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های حرا، جزایر مرجانی، هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار می‌گیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. اینجا رادیو گفتگو، برنامه علمی نو و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمی علمی نو هستید. همونطور که میدونید ما در این برنامه تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو به زبان ساده همراه با متخصصان و کارشناسان برای شما بیان و بازگو کنیم. شما هم اگر هر نقطه نظری دارید، اگر هر موضوعی مد نظرتونه که در این برنامه مطرح بشه، کافیه که به ما پیامک بزنید به 301035 و بگید موضوع مد نظرتون چه هست. اون موقع است که یکی از موضوعات شما روی کرده اصلی برنامه ما خواهد. اما در این برنامه در خدمت یک کارشناس و روانشناس هستیم. میخوایم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم. اول بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم موضوع رو با هم ادامه خواهیم داد.
با سرد شدن هوا و کوتاه شدن روزها، بعضی از آدم‌ها فقط احساس خستگی نمی‌کنند، انگار زندگی رنگش را از دست می‌دهد. در علم روانپزشکی این حالت را اختلال عاطفی فصلی می‌نامند، نوعی افسردگی که با تغییر فصل‌ها و کاهش نور طبیعی بروز پیدا می‌کند. وقتی نور خورشید کمتر می‌شود، بدن انسان ملاتونین بیشتری می‌سازد، هورمونی که خواب و ریتم شبانه روزی را تنظیم می‌کند. افزایش ملاتونین و کاهش سروتونین پیام رسان شادی، تعادل خلق را برهم می‌زند. مغز ما برای دریافت نور طراحی شده. نور صبح پیام شروع روز را می‌فرستد، فعالیت دوپامین را افزایش می‌دهد و تمرکز را بالا می‌برد. پس در فصل‌هایی که آسمان تیره‌تر است، سیستم زیستی ما دچار سردرگمی می‌شود. البته نقش عوامل روانشناختی هم پررنگ است. انزوای اجتماعی، نبود تحرک بدنی و گاه یادآوری زیان‌ها و خاطرات در پایان سال به افسردگی فصلی دامن می‌زند. پرسش اصلی این است که آیا تنها آفتاب است که غیبتش ما را غمگین می‌کند یا مغزمان با تغییرات محیطی سازگار نشده است؟
مهمان ما خانم دکتر نازی ملایری، مشاور خانواده، روانشناس و متخصص در حوزه اعتیاد. خانم دکتر ملایری سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و درود، متشکرم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
متشکرم. حالا ما بحثمون افزایش افسردگی در فصل‌های پاییز و زمستانه، ولی فکر می‌کنم با وجود این شبکه‌های اجتماعی آدم دیگرون رو که می‌بینه خودش افسردگی خاصی می‌گیره. حالا ببینم می‌پردازیم کلاً به موضوع افسردگی می‌پردازیم. اساساً درسته که ما افسردگی فصلی داریم؟
خواهش میکنم. موضوع بسیار جالب و کاربردی رو انتخاب کردین. تبریک میگم به خاطر انتخاب موضوع جالب، چون یکی از موضوعاتی که توی این فصول ما میبینیم همون افسردگی فصلی یا SAD هست. بله. که در واقع با یک تغییراتی که در مغز ایجاد میشه با ورود به این فصول ما دچار این افسردگی میشیم، که البته دلیل عمدهش میتونه کاهش نور خورشید باشه، کاهش انرژی حیات باشه، و خیلی هم به اشتباه این رو برداشت میکنن که اون حالت انزوا، بی‌حوصلگی، بی‌اشتهایی و تغییراتی رو که در درون خودشون احساس میکنن، گاهی فکر میکنن دچار این افسردگی فصلی یا SAD شدن، در صورتی که اینطور نیست. نه، این یه برداشت اشتباهه، چون افسردگی فصلی حداقل باید دو بار تجربهش بکنه، یعنی دو سال پشت سر هم حداقل باید تجربه بکنه فرد تا ما بتونیم بگیم که این فرد دچار SAD یا افسردگی فصلی شده، که معمولاً عملکرد روزانه باید کلاً مختل بشه. یعنی اگر بی‌حوصلگی هست، کاهش علاقه، تغییر در خواب یا اشتها یا خلق افسرده است، اینا دلیل بر اینکه SAD رخ داده نیستش.
خب چون... پس بفرمایید. چون بفرمایید
صدا می‌کنم. پس باید دو سال متوالی حداقل فرد این تجربه داشته باشه و کارکردهای روزانش مختل بشه، یعنی دیگه نتونه غذا بخوره یا ممکنه دچار پر اشتهایی بشه به سمت قندها، کربوهیدرات‌ها، به شدت پرخوری عصبی گرایش پیدا بکنه. ولی وقتی که این حالت‌های حاد نباشه، فقط میتونه افت انرژی حیات باشه که سطح انرژی فرد رو پایین آورده، نه اینکه افسردگی فصلی باشه.
اصلا اگر بخوایم خانم دکتر یه سوالی هم بپرسیم، این که تعریف افسردگی چیه؟ اصلا تعریفی داره یا علائمی داره که ما بگیم شخص افسرده است؟
ببینید، افسردگی یک سندرومه، یعنی صرفا این که من بی حال باشم، بی حوصله باشم، بی اشتها باشم، دچار انزوا بشم، گریه بکنم، میلی به کار کردن یا حضور در اجتماع نداشته باشم، دلیل بر داشتن افسردگی نیست. گاهی اوقات یک فرد افسرده بسیار پرخاشگره، بسیار مهمانی میره، بسیار پرکار، فعال، خودش رو غرق در کار میکنه که ندونه حالش بده، و اینا همه باید با هم در یک پکیج به صورت یک سندروم در واقع باشه تا ما بتونیم بعد از گرفتن تست به این نتیجه برسیم. ولی خب حالا عوام معمولا دو سه تا علائم رو که میبینن فکر میکنن دچار افسردگی شدن. و چیزی که جالبه تو این فصل، معمولا خانم ها 4 تا 5 برابر نسبت به آقایون بیشتر دچار این افسردگی یا SAD میشن، اما دلیل علمی هم تا امروز هنوز مشخص نشده. و فقط ممکنه که به خاطر اون نوسانات هورمونی و ژنتیک که توی خانم‌ها هست این اتفاق افتاده باشه، اما هنوز دلیل علمی براش پیدا نکردن که خلق خیلی پایین میاد، کم اشتها میشن، دوست ندارن دیگه توی جمع برن، تحریک پذیریشون خیلی بالا میره، هیجانات یه جورایی خارج از کنترل میشه و به زندگی کاری و رابطه عاطفی میتونه آسیب بزنه.
این علامی که شما گفتید که علائم افسردگیه خیلی نزدیک به علائم قاعدگی هم هست، چطور میشه اینا رو تشخیص داد؟
بله خیلی نزدیکن به هم دیگه. گاهی اوقات علائم پیش از قاعدگی هست، گاهی علائم پس از قاعدگی در خانم ها هست و اینها رو حتما باید تست گرفته بشه. درستی. و اون مجموعه از عوامل وقتی که در کنار هم باشن، مثلا بیخوابی های مستمر، ساعات نامنظم خواب، بی اشتهایی فراوان یا پرخوری به صورت عصبی و تحریک پذیری زیاد، اضطراب زیاد، اینکه حضور پیدا بکنه در جمع حالش بد بشه، حتی نتونه به خرید توی فروشگاه ها بره، خیلی موارد دیگه هست که اینا نشون میده که فرد دچار استیدی یا افسردگی فصل شده، چون نور خورشید به اندازه کافی دریافت نمیشه و ما میبینیم کشورهای مثل سوئد یا جایی که خیلی آفتاب کمی دارن سطح این افسردگی بسیار بالاست. آمار نشون میده سطح افسردگی به خصوص توی خانم ها توی کشورهای اروپا بالاست، چون ویتامین دی کمی همینا ازش برخوردار میشن، ملاتونینه افزایش پیدا میکنه، سروتونین که هورمون شادی هست توی اینا به اندازه کافی توی نوروترانسمیترهاشون ترشح نمیشه، انتقال پیدا نمیکنه و خلق و خوشون تحت تاثیر قرار میگیره.
بسیار عالی. پس باید با تست اینها مشخص بشه که شخص آیا دوچار این مشکل هست یا نه،
و اون دو سالی که باید حداقل دو سال باید تمام علائم رو فرد در واقع تجربه بکنه بعد بشه نتیجه گیری کرد.
دو سال برای افسردگی فصلی؟
بله.
و بازه زمانی چقدر؟ کل فصله؟
ببینید ما حتی افسردگی برای فصل بهار هم داریم، برای فصل تابستان هم داریم، ولی شکلش فقط عوض میشه. ولی اون چی که زیاده بیشتر تو فصل زمستانه، چون سطح آفتاب نور خورشید خیلی پایین میاد، افراد بیرون نیستن، تو محیط سربسته هستن، ارتباطات خیلی کم میشه و چون هوا سرده خب مهمانی ها کم میشه، ارتباطات اجتماعی کمی ضعیفتر میشه، بیشتر تو فضای مجازی میرن و خود این فضای مجازی به شدت انرژی خاره و انرژی های اینا رو کم میکنه و وقتی که این اتفاق میفته خب سطح انرژی روانی پایین میاد که باعث میشه دچار اسیدی یا افسردگی فصلی بشن.
تفاوتی هم وجود داره بین افسردگی های فصلی و افسردگی های دائمی و افسردگی اصلا کلن تفاوتی هست؟
تفاوت عمده‌ای نمیشه براش قائل شد، فقط تایمشه. این افسردگی فصلی ممکنه که تا یه حدودی توی پاییز زمستون باشه و فرد وقتی وارد فصل بهار بشه و تغییراتی رو توی زندگی خودش ایجاد بکنه، توی لایف استایل، سبک رفتاریش، توی اشتهاش، توی روابط عاطفیش، اینکه حضور پیدا بکنه توی جمع و در کنار بقیه باشه، اینکه مشاور بگیره، تراپی بکنه، روان درمانی بکنه، اینکه خطاهای شناختی که توی ادراکش وجود داره اونا رو پیدا بکنه و به درمانش به پردازه، میتونه ازش عبور کنه. ولی کسی که دچار افسردگی های مزمن و طولانی مدت میشه خب کاری سخت‌تره، اینجا مقطعیه، کوتاه‌تره، ولی اونجا طولانی مدته و فرد بیشتر اذیت میشه. اما در هر حال خبر خوب اینه که همشون راه درمان دارن و مهمترینش اینه که از دارو استفاده بشه در درجه اول، اگر بعد از تست این شناسایی شد و تایید شد، بعد از اون باید روانکاوی و رواندرمانی و تراپی بشن، چون بیشتر افرادی که دچار افسردگی میشن اینا کسی رو ندارن که باهاش صحبت بکنن. این صحبت کردن، این برون ریزی که اتفاق میفته در واقع 70-80% حال بیمار رو حتی بدون دارو میتونه درمان بکنه و حالش رو خوب بکنه. حضور در اجتماع، تو جمع‌های مثل کلاس‌های ورزشی، کلاس زبان، کلاس موسیقی، مخصوصاً رفتن به یوگا، رفتن به طبیعت، پیاده روی، قرار گرفتن حداقل 1 روب تا 20 دقیقه زیر نور خورشید، انجام ورزش‌های هوازی، اینا کمک می‌کنه که گردش خون توی اینا بهتر بشه، اکسیژن رسانی بهتر بشه، به مغزشون بهتر اکسیژن برسه و از اونجا به قلب، و خب خیلی حال بهتری رو اینا میتونن تجربه کنن. قابل درمان 100%.
خب خدا رو شکر. راههای پیشگیریش هم میتونیم بگیم، مثلا چیکار بکنیم که شخص دچار افسردگی نشه؟
راه پیشگیری، ببینید وقتی که یک لایف استایل خوب رو کسی با توجه به خودشناسی که نسبت به خودش پیدا میکنه و خلق و خوی خودش رو میشناسه و تایپ شخصیتیش رو تشخیص میده، زمانی که من تنها زیاد نمونم، ورزش داشته باشم تو برنامه زندگیم، پیاده روی داشته باشم، مطالعه داشته باشم، موسیقی هایی که باید رو گوش بکنم و اون دیلی ورک، اون کارهای روزمره‌ام رو به طور منظم انجام بدم، خیلی کم پیش میاد ما به این سمت بریم. و اینکه حتما ما یک مشاور و روان درمانگر کنار خودمون داشته باشیم که در مواقعی که احساس تنهایی یا ناامیدی کردیم بتونیم باهاش صحبت بکنیم و در واقع یه جوری پیشگیری بکنیم از مبتلا شدن به افسردگی فصلی.
بسیار عالی. یه چند تا پیام اومده، سوال اومده از طرف شنوندگان عزیز به 3035. پرسیدن، گفتن که آیا مثلا خوردن قرصایی مثل امگا 3 و اینا هم کمک میکنه برای اینکه این اتفاق بیفته و حالا یا دوچارش نشیم، یا اگر در این همین بحث هستیم افسردگی داریم درمانش سریع تر شه؟
اومگا 3 بسیار کمک کننده است، ویتامین دی بسیار کمک کننده است، ویتامین تراپی بسیار کمک کننده است. چون وقتی ویتامین های بدن کافی نباشه، اون میزان تغذیه و غذای مناسب، اکسیژن مناسب، خونرسانی مناسب به مغز و قلب خوب صورت نمیگیره، چون بدن حالت ضعف داره. این میتونه تشدید کننده باشه یا باعث بشه، اما صرفاً که من اومگا 3 یا بخوام تراپی با ویتامین ها انجام بدم، نه. یعنی هم اونا پلاس روان درمانی، یه ریشه ای هست، یک زخم کهنه ای هست که روش پوشیده شده و باید اونا شناسایی بشه، مرهم روی اون زخم ها گذاشته بشه، در کنارش همون داروهایی که فرمودین میتونه کمک کننده باشه.
سن و سال داره افسردگی؟
افسردگی سن و سال خاصی نداره، حتی میتونه بچه ها هم دوچارش بشن، اما چیزی که هست خانم ها بیشتر دوچارش میشن نسبت به آقایون، چون حضور آقایون به نظر من تو جامعه خیلی بیشتره، فعالیت هاشون بیشتره. خانم ها درگیر بچه، کار منزل، شاید کارهای روتین تکراری، به اضافه اختلالات هورمونی که اینها دارن یا ممکنه ژنتیک به اینها رسیده باشه، خیلی بیشتر خانم ها دوچارش میشن. اما سن و سال خاصی ما نمیتونیم براش در نظر بگیم، میتونه از حتی کودکی شروع بشه و تا بزرگسالی هم میتونه ادامه داشته باشه.
بیشتر دلایل افسردگی چه هست؟ یعنی ریشه در خود فرد داره، مثلا این فردیه که درونگراست، یا مثلا محیط خانواده تأثیر داره، شبکه‌های اجتماعی، یا محیط بیرون، مثلا فضای اقتصادی ممکنه شخص رو اذیت بکنه، یا مثلا مدیری داره بالا سرش که مثلا درکش نمی‌کنه. میخوام بگم آیا مجموعی از این عوامل، اصلا میخوایم برسیم به عواملی که منجر به افسردگی میشه؟ البته تو صحبت‌های شما بود، ولی بخوایم اگر در یه دسته‌بندی کلی اینو داشته باشیم.
بله، خیلی به جا درست اشاره فرمودید. تمام این عوامل هست به اضافه آسیب‌هایی که از کودکی خورده شده، زخم‌های کهنه‌ای که وجود داره، اون تروماهایی که هنوز درمان نشده و فقط سرپوش روش گذاشته شده، و اون درونگرایی که اشاره کردید، درونگرا بودن دلیل نمیشه که من دچار افسردگی بشم، چون این میتونه تایپ شخصیتی من باشه. قوی ترین مدیران تایپ شخصیتی درونگرا دارن، چون خیلی خوب متفکرن، میتونن تمرکز بکنن و خوب مدیریت بکنن. اما عموما وقتی که اینها شروع به روان درمانی بکنن، خیلی راحت میتونن از این موضوع عبور بکنن و لزومی نداره که سالها در رنج و عذاب بمونن، سختی به خودشون بدن، و با افسردگی دست و پنجه نرم بکنن، به راحتی میتونن ازش عبور بکنن و باید یاد بگیرن که مدیریت هیجان بکنن. همونجور که فرمودید خشبه. یک رئیس بد اخلاق، یک محیط ناخوب که داره به من فشار میاره، من باید تاباوریمو ببرم بالا، من باید یاد بگیرم که چطور با این محیط کنار بیام، انعطاف پذیریمو بالا ببرم. اینا همه اکتسابیه، یعنی من باید آموزش ببینم، یعنی من باید یاد بگیرم که چطور با همون مدیر بد اخلاق، با همون همسری که خیلی ازش رضایت ندارم، ارتباط بگیرم. وقتی که من اینها رو یاد بگیرم، میتونم در هر محیطی به راحتی زندگی کنم و کمتر آسیب ببینم.
دوستان